Lili, Ricardo Couto, presentación a cargo de la licenciada Amelia Larruello, a quien pido se presente.
Agradecemos la respuesta brindada a nuestra invitación. Al contar con la presencia de todos ustedes en esta noche, confirmamos una vez más la necesidad latente de encontrar la esencia del ser humano. Tenemos el agrado de presentar al intelectual de la República Islámica del Irán, doctor Hassan Rahimpour, quien ha sido invitado a participar en nuestra ciudad, aprovechando la gira de difusión en nuestro país. Este acto ha sido posible por la apertura y colaboración de la Embajada de la República Islámica del Irán en nuestro país y por la gestión realizada por la doctora Betty Carrillo, asambleísta por la provincia de Tungurahua, con este prestigioso disertante. Gracias.
Ramín Pobro, prestigioso historiador islámico e intelectual iraní, catedrático, filósofo, estratega político e intelectual de renombre en la República Islámica del Irán y del mundo musulmán. Él ha dictado conferencias en muchos países del mundo, las cuales se han concentrado en un análisis político, económico y social en el Irán islámico contemporáneo. Algunos de sus temas abordados son en el campo histórico, político, filosófico, tecnología y sociedad. Hoy nos va a hablar sobre los temas filosóficos, los temas la felicidad del hombre, la lucha del ser humano por la justicia. Pido entonces al doctor que se nos haga presente, él solicitó hacerlo sentado, y le va a acompañar el doctor Suhail Hassan, teólogo, y quien va a ser su traductor.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران، اساتید محترم و فعالان اقتصادی و فرهنگی و تشکر ویژه میکنم از سرکار خانم رئیس خانه فرهنگ در اکوادور برای این دعوت. اولین دیدار من از کشور اکوادور هست و خیلی خوشوقتم که با روشنفکران و الیت و نخبگان در اینجا و به خصوص خانم های محترم روبرو میشم. قبلا به من فرموده بودن، اطلاع داده شده بود که چون انجمن خانم های فعال اقتصادی و اجتماعی است، مناسبه که راجع به بخشی از حقوق اجتماعی و اقتصادی زن در اسلام سخن بگم، و بعد فرمودن که دوستان مایلن در باب مسئله کلی عدالت و ارتباط اون با سعادت، ارتباط متقابل سعادت و عدالت سخن گفته بشه. من سعی میکنم در این فرصت این دو موضوع رو که به هم مرتبط هم هستند از یه زاویه بنگرم و در این فرصتی مختصر خدمتتون عرض بکنم. با توجه به اینکه حقوق بشر و به طور خاص حقوق زن در ذیل عدالت تعریف میشه و همچنین در رسانه‌های وابسته در سطح دنیا دروغ‌های زیادی راجع به اسلام و مسلمان‌ها گفته میشه تا یه چهره زشت از اسلام به خصوص در باب حقوق بشر ارائه بشه، من سعی میکنم یک گزارشی سریع از بخشی از تأکیدات اسلام در باب مسئله عدالت و حقوق بشر، حقوق مردم به نحو عام ابتدا عرض بکنم با استناد به منابع دین، منابع اسلامی، و در بخش دوم عرایزم به طور خاص راجع به حقوق اقتصادی و اجتماعی زن در اسلام به یکی از این حقوق اشاره کنم. قرآن کریم آیات خداوند که از سوی خدای ابراهیم و موسی و عیسی بر محمد پیامبر بعد از حضرت عیسی نازل شد، اصول کلش رو در باب نگاه به حقوق بشر و عدالت بارها و بارها در صدها آیه نازل کرده است، از طرف خداوند نازل شده است. از جمله در بعضی آیات می‌فرماد که بشریت مکلفند که جامعهشون رو بر اساس پیمانه ها و ترازوهایی که درست کار میکنند اداره بکنند. فرمود از سوی خدای شما خداوند بیانه و برهان رسید و فرمان رسید که اوفو الکیل و المیزان، پیمانه ها و ترازوها باید عادلانه و درست کار کنند و راست بگن. جامعه ای که ترازوها در اون درست کار نکنند و دروغ بگن، عدالت اقتصادی نباشه، هیچ نوع عدالت و رحمتی در کار نخواهد بود. فرمان دیگر خداوند این است که لا تبخسوا الناس اشیاءهم، به هیچ چیز، هیچ کار و هیچ خدمتی از مردم، هر کس که باشند، مسلمان و غیر مسلمان، کم بها ندهید. و لا تنقصوا الناس حقوقهم در روایات تفسیر شده، یعنی از حق هیچ کس کم نگذارید. حقوق همه محترم است و به کار همه احترام بگذارید. ولا تفسدوا في الارض، و در زمین از نعمتهای خداوند و دنیا استفاده کنید اما فساد نکنید. همینطور اگر بپرسید مسلمانان منتظر کدام جامعه جهانی و کدام جامعه بشری هستند، پاسخ میدیم که در جامعه ای که وضع میزان العدل بین الناس، ترازوی عدالت در سراسر جهان برقرار باشه و همه بشریت از هر نژاد و قوم و جنسیت و طبقه ای که هستند همه به حقوقشون برسند، فلا یظلم احد احدا، هیچ کس ظالم و هیچ کس مظلوم نباشد، هیچ کس حق کسی رو پامال نکند، یرد الله الحق الى اهله، ما اون جامعه جهانی رو قبول داریم که حق و حقوق به صاحبانش برسد، فیظهروه حتی لا یستخفا بشیء من الحق مخافت احد من الخلق، و آزادی بیان حقیقت به حدی باشد که هیچ کس از گفتن حقیقت نترسد، امنیت برای همه و آزادی و رفاه برای همه، نه یک اکثریتی از بشریت گرسنه باشند و فاقد امنیت و یک اقلیتی برخوردار و دارای امنیت. توصیف دیگری که در روایات و منابع اسلامی شده از یک جامعه بشری، جامعه جهانی ایدئال که باید برای تحقق اون تلاش کرد و ما معتقدیم روزی برقرار خواهد شد به فرمان خداوند، جامعه است که لیطهرن الارض من کل غاش، زمین همه جوامع هر پنج قاره پاک میشند و پاک بشند از هر نوع فریبکاری و نیرنگ بازی، از هر دروغ، نه دروغ در اقتصاد، نه دروغ در سیاست، و همه بشریت مسئولند برای تحقق یک چنین جامعه ای. ما یه اصلی داریم در اسلام که مثل نماز بر همه مردم واجب است، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی نظارت بر وضع جامعه و انتقاد و پیشنهاد، تشویق ارزش‌ها و مبارزه با ضد ارزش‌ها، تشویق عدالت و مبارزه با ظلم. چون دین ما از سیاست جدا نیست، اخلاق از اقتصاد جدا نمی‌دونه. می‌فرماد این مسیر مسئولیت همگانی و حضور همه در این صحنه است که راه انبیاء رو تحقق میده و تأمن المذاهب، امنیت در همه راه‌ها و شاهراه‌ها در سطح جهان، و ترد المظالم، حقوقی که پامال شده باید برگرده، حقوق مردم آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا که توسط چند قدرت استکباری و استثمارگر و غارتگر امپریالیستی در غرب غارت شده باید بهشون برگرده، و تأمر الارض، همه زمین باید آباد بشه، نباید بعضی قاره ها خرابه باشند و مردم گرسنه و بخشی از جهان فقط آباد باشه و بیش از نیازشون بخورند و کمتر کار کنند. این گونه است که یستقیم الامر، یعنی زندگی بشر سامان می‌یابد. این اون جامعه جهانی است و اون عدالتی است که ما باید برای او تلاش بکنیم و مطمئنیم تحقق خواهد یافت با همکاری ما با هم، همه بشر. بنابراین از نظر، از دیدگاه اسلامی، یه اصل دینی برای سیاست و اقتصاد اینه که صاحبان قدرت و ثروت، صاحبان قدرت و ثروت باید تحت نظر مردم و پاسخگو باشند و کنترل بشند. امر به معروف و نهی از منکر، یعنی قدرت و ثروت نامشروط و عاری از اخلاق و پشت به عدالت رو ما نمیتونیم بپذیریم، نه در سطح خانواده، نه در سطح ملی و نه در سطح جهانی. عدالت در اسلام ابتدا از اخلاق شروع میشه. گام اول عدالت کنترل خود، کنترل فرده، که هیچ کس مسلمان نباید از سر خشم، خشونت یا شهوت و میل شخصی تصمیم بگیره، سخن بگه و اقدام بکنه در عرصه عمومی. اول گام عدالت محبت به خلق است، محبت به مردم. در روایات اسلامی در توصیف پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله، پیغمبر اکرم، آخرین پیامبر خدا، چنین آمده که او اهل اخلاق حسنه و مدارا با خلق بود. پیامبر همیشه به مردم لبخند میزد، مثل مسیح، مثل موسی و ابراهیم، پیامبران خدا. اما لبخند دو جور داریم. یکی لبخند تاکتیکی که گاهی صاحبان قدرت و ثروت به مردم لبخند میزنن برای که اونها رو در کنترل داشته باشن، جذب کنن و در خدمت بگیرن. این اخلاق نیست، این لبخند اخلاقی نیست، این معامله با مردمه، دنبال محبوبیت گشتنه، هدفش سعادت مردم نیست. اما لبخند به مردم بر اساس نیت و انگیزه الهی، هدفش سعادت مردم و وصول به خداوند است. پیامبر اسلام مردم دوست، انسان دوست و مهربان بود، عشق به انسان و محبت به خلق شعار او و روش او بود، اما هدفش فریب دادن مردم و کسب قدرت و ثروت نبود، بلکه تحقق عدالت و رساندن مردم به سعادت بود. پیامبر فرمود لبخند بزنید نه برای فریب دادن خلق، برای عشق به خلق. کان دائم البشر یا دائم البشر، او همواره لبخند بر لب داشت، سهل الخلق لین الجانب، مهربان آرام سخن میگفت، لیس بفذ ولا غلیظ، هرگز خشن و درشت خونه بود، گشاده رو و لبخند بر لب، خوش اخلاق و نرم خو. میگفت خداوند فرمان داده است که با مردم مدارا کنم، امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اقامت الفرائض، همان خدایی که فرمان داد تا رسالت تبلیغ بشه و عدالت اجرا بشه از من خواسته تا مدارا کنم. جبرئیل، گابرائیل که با همه پیامبران سخن گفته، خطاب به او گفت یا محمد ربک یقرؤک السلام و یقول لک دار خلقی. محمد، خداوند به تو سلام میفرستد و به تو میگوید که با خلق من، با مردم مدارا کن و مهربان باش. اینها سنت اخلاقی اسلام است، عشق به مردم، لبخند به خلق، نه برای فریب دادن مردم، بلکه برای اثر محبت صادقانه به مردم. ممکنه بگیم خب اینها اخلاق شخصی است، اما اخلاق سیاسی در عرصه جامعه، حکومت و اقتصاد نمیتونه با لبخند و محبت باشه. پاسخ اینه که نه، پیامبر فرمود رأس السیاسه استعمال الرفق، حتی بهترین سیاست ها، درستترین روش حکومت، مهمترین اصل حاکمیت و مدیریت جامعه بشری استعمال الرفق، دوست بودن با مردم، مدارا کردن با بشر است، نه با خشونت. من کان رفیقا فی امره نال ما یرید من الناس. اگر میخوای مردم رو تربیت کنی و به سعادت برسونی، باید با مردم، با بشریت رفیق بود، نباید با زبان خشونت سخن گفت. رأس العقل بعد الایمان بالله مدارات الناس. اینا اصول اسلامی است. بالاترین عقلانیت اولا ایمان به خداوند است و سپس بلا فاصله محبت به خلق و دوستی و مدارا با مردم. و فرمود کان من اشد الناس لطفا بالناس. از نظر من انسان ترین کس، نزدیک ترین کس به خداوند، مهربان ترین کس است با مردم. ان احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه. می دانید روز قیامت نزدیکترین شما به من و دوستترین شما با من کیست؟ احسنکم اخلاقا، خوش اخلاق ترین و مهربان ترین شما با بشریت، با مردم. الذین یألفون و یؤلفون، کسی که بیش از همه با مردم دوست میشه و الفت و انس میگیره و دوستی اونها رو میپذیره و بین مردم محبت و عشق و صلح به وجود میاره، اونها در قیامت از همه به من نزدیکترند. در تعبیر دیگه فرمودن قلب انسانها رو به دست بیارید، نه بر بدنشون مسلط بشید. هر کس، نگذارید قلب مردم از شما فرار کند. هر کس قلب مردم رو به دست بیاره با خوشرویی و رعایت حقوق اونها و خدمت به خلق، مردم با او هستند. مردم به عدالت و محبت پشت نمی کنند. و فرمود عدالت خواهی فقط با آرزو نیست، باید عمل کرد. من قصر فی العمل ابتلی بالهم. اونها که شعار میدن و عمل نمی کنند، جامعه و افراد و گروه هایی که حرف های سخنان خوب میگن اما هزینه شو نمی پردازن، مبتلا به هم و غم میشن. ولا حاجت لله فی من لیس لله فی ماله و نفسه نصیب. نمیشه عدالت رو اجرا کرد الا ای که با جان و مالت برای اجرای عدالت تلاش کنی و فداکاری کنی. و خداوند به کسانی که با جان و مال برای عدالت و تأمین حقوق بشر و حقوق مردم فداکاری نمی کنند، خداوند به اونها نظر رحمت نخواهد کرد. فرمود بعضی از گناهان بزرگ شما بخشیده نخواهد شد از سوی خداوند الا از طریق خدمت به درماندگان و کفاره گناهان بزرگ شما فریادرسی از مردم است و فرمودند پایان اعمال شما رفع نیازهای برادران و خواهرانتونه و همه بشریت متعلق به یک خانواده اند، برادران و خواهران شما هستند و احسان و مهربانی و خدمت به اونها تا آنجا که می توانید ما قدرتون و الا لم یقبل منکم عملون. فرمودن اگر فقط عبادت فردی بکنید اما مشکلات مردم رو حل نکنید، خدمت به خلق نکنید، عمل صالح شما و عبادت شما هم قبول نخواهد شد. هنو الى اخوانکم، عشق بورزید به برادران و خواهرانتان، ورحموهم و با آنها رحم کنید و خشن نباشید، تلحقو بنا تا در قیامت در کنار ما باشید، در کنار پیامبر و اهل بیتش. و فرمود امام علی علیه السلام ان المسکین رسول الله، فقیر، محتاج، درماندگانی که به شما رجوع میکنند و از شما کمک میخواند تحقیرشون نکنید، اونها فرستادگان خداوندند. فمن منعه فقط منع الله، هر کس فقیران و مستمندان و بیچارگان رو پس بزنه و به اونها کمک نکنه به خداوند جواب رد داده. و من اعطاه فقط اعطا الله، و هر کس به محرومین کمک کند دست در دست خداوند گذارده است. فرمود هر کس انسانی را شاد کند و قلبی را شاد کند خداوند او را شاد خواهد کرد در دنیا و آخرت. هر کس لبخند بر لب انسان دردمندی بیاورد خداوند در قیامت او را شاد خواهد کرد. من زمن لأخیه حاجتن، هر کس نیازی از برادر و خواهرش رو، نیاز مالی، جانی، آبرویی، سلامتی، یه مشکلی، مشکل مسکن، بهداشت، یه مشکلی از مشکلات برادر و خواهرش رو حل کند، خداوند به او نظر رحمت خواهد کرد و مشکلات او رو حل خواهد کرد. فرمود مراقب حق انسانهای آسیب پذیر، یتیمان، بیماران، پیرتران، خردسالان و کودکان، در راه ماندگان، ورشکستگان و به خصوص فقیران باشید. این هم اصل دوم در عدالت. اما اصل سوم در عدالت اسلامی اینه که ممکنه کسی بگه خیلی خوب، ما حرفای خطرناک زدم مسکه. اصل سوم، حرفای خطرناک رو از این به بعد میخوام بزنم و او اینه که ممکنه کسی بگه خب تا این مقدارش رو همه قبول دارن، ممکنه کسانی ثروت‌های نامشروع جمع‌آوری کردن، قدرت نامشروع از طریق ستم به انسانها، اشغال کشورها، غارت ملتها، ثروت‌های نامشروعی به دست آوردن، یه مقدارم به یه فقیری میدند، آیا این کافیست؟ اسلام میفرماد نه، چنان ثروتمندان و قدرتمندانی ثروت و قدرتشون نامشروعه و اگر به فقیران و محرومان چیزی میدن حق فقراست که دارن میدن، نه تفضل و کرامت از طرف اونها، و حق تحقیر کسی رو ندارند. بنابراین گام بعدی در عدالت از منظر اسلام اینه که حق فقرا در اموال ثروتمندان است، این حق باید از اموال اونها خارج بشود. آیا ثروتمندان انسان‌های شریف‌تری اند و فقرا از چشم خدا افتادند؟ امام صادق علیه السلام از فرزندان پیامبر، از رهبران دینی ما هستند، فرمودند اذا ابغض الله عبدا حبب الیه المال و بسط له و الهمه دنیا و وکله الی هوا. انسانی که از چشم خداوند افتاده و منفور خداوند است کسی است که تمام عشقش ثروت، پول و دلار و زمینه، طلا پرسته، نه خدا پرست، و خداوند ممکنه دستشو باز گذاشته باشه ولی تمام هم و غم او شب و روز فقط دنیای خودش است، او زندگی اخلاقی و الهی نداره. و کله الی هوا، افسارش در دست نفسشه، فرکب العناد، اونها سوار بر مرکب خصومت میشن، دشمن خدا و و بسط الفساد، فساد اقتصادی و فساد اخلاقی رو این نوع سرمایه داران در جامعه جهانی ترویج می کنند. و ظلم العباد، و حق بندگان خدا و بشریت رو در پنج قاره عالم زیر پا می گذارند. من از شما سوال می کنم فساد اخلاقی رو امروز کیا دارن در جامعه جهانی نشر می دن؟ همجنس بازی، ربا، قمار، زنا، اینا رو کی داره انجام می ده؟ آیا جز کمپانی‌های سرمایه‌داری که رسانه‌ها در اختیار اونهاست؟ محمد صلوات الله علیه و آله فرمود برادرم عیسی درست گفت. عیسی مسیح گفت به حق اقول لكم ان اکناف السماء لخالیه من الاغنیا. برادرم عیسی درست گفت وقتی گفت آسمان‌ها خالی است از ثروتمندان و عبور شتر از سوراخ سوزن آسان‌تر است از وارد شدن سرمایه‌داران به بهشت. پیامبر اکرم فرمود، آخرین پیامبر خدا فرمود، برادرم عیسی درست گفت که ثروتمندانی که از راه مشروع و نامشروع ثروت به دست میارند و اونجا که باید و آنگونه که خدا فرموده است خرج نمی کنند، صرف نمی کنند، هرگز مورد رحمت خدا قرار نمی گیرند و به بهشت نخواهند رفت. و ان عیسی لما اراد وداع اصحابه، عیسی وقتی با حواریون و یارانش وداع می کرد، جمعهم، آنها رو جمع کرد و امرهم به ضعفاء الخلق و اونها فرمان داد که پس از من مراقب ضعیفان و فقیران باشید و نهاهم عن الجبابره و در کنار ستمگران و صاحبان قدرت و ثروت نامشروع قرار نگیرید. بنابراین عیسی مسیح معتقد نبود که دین از سیاست جداست. عیسی معتقد بود که یک مسیحی واقعی باید علیه جبابره و ستمگران و در کنار محرومان باشه. پیامبر فرمودند سیأتی من بعدی اقوام، پس از من جهان به سوی خواهد رفت و ملت‌هایی و تمدن‌هایی خواهند آمد که یأکلون طیبات الطعام، یک کسانی بهترین غذاها رو می‌خورند، رنگ سفره‌های رنگارنگ و بهترین ابزار سوار میشن، کاخ‌های اشرافی و خانه‌های گران می‌سازند برای خودشون و یزخرفون المساجد، عبادتگاه‌هاشون رو، مسجدها و کلیساهاشون رو مثل کاخ‌ها درست می‌کنند، اما به فرمان خدا عمل نخواهند کرد. الفتنه منهم و الیهم تعود. فتنه و فساد منشأش، اول و آخرش اینا هستند که ادعا میکنند مسلمانند یا مسیحیند، ادعا میکنند که خداوند رو قبول دارند اما نسبت به عدالت بی تفاوتند. و امام علی علیه السلام فرمود المال یعصوب الظلم و انا یعصوب المؤمنین، من امیر المؤمنینم و ثروت و پول امیر الظالمین. و امام صادق علیه السلام فرمود اذا اراد الله بقوم هلاکا، وقتی خداوند میخواد یک جامعه نابود بشه کاری میکنه که ظهر فیهم الربا، جامعه که در اون ربا رایج میشه، یعنی پول میاره، پول در ازاء کار نیست، ثروتمندان ثروتمندتر و فقیران فقیرتر میشن، چون این جامعه‌ای است که خداوند اراده میکنه تا او به لحاظ اخلاقی و اجتماعی دچار فروپاشی بشه، نابود بشه و هلاک بشه و از بین بره. امام باقر علیه السلام فرمود اذا شبع البطن تقا، کسانی که بیش از نیازشون میخورند، حق فقرا و حق ملت‌های ضعیف‌تر رو و قاره‌های دیگر رو می‌خورند، اینها طغیان می‌کنند، طاغوتن، اینها مظهر شیطان در روی زمینند. امام علی علیه السلام فرمود عدالت اسلامی یعنی جامعه‌ای که هیچ کس در اون جامعه گرسنه نباشه، بی خانه نباشد، ناعمن، یعنی همه باید رفاه، یک حد متوسط و استانداردی از زندگی شرافتمندانه داشته باشند. فرمودن من جامعه ای ساختم، جامعه اسلامی. اینا آیات روایت مال 1400 سال پیشه، مال امروز نیست. فرمودن من جامعه و سرزمینی ساختم به نام خدا که پایین ترین و فقیرترین افراد در اون جامعه کسانی هستند که از بهترین نان گندم میخورند، هرگز گرسنه نیستند و یجلث فی الظل، خانه دارند، زیر سایه اند، مشکل مسکن ندارند و یشرب من ماء الفرات، و از بهترین آب آشامیدنی میخورند. اسلام با فقر مخالفه، با ثروت بیش از اندازه و غیر اخلاقی هم مخالفه. اسلام طرفدار عدالته، اعتدال در زندگی، زندگی شرافتمندانه برای همه. همینطور با فقر مخالفیم. عدالت اسلامی مخالفت با ثروت افراطی و فقر افراطی است. راجع به فقر در روایات اسلامی است که پیامبر فرمودن الفقر و الموت الاکبر. فقر مرگ سخت است، مرگ بزرگتر از مرگ طبیعی است، چون زنده ای اما مثل مردگان. القبر خیر من الفقر. اهل بیت علیهم السلام فرمودند قبر از فقر بهتره، چون فقیر نیاز داره ولی نمیتونه، تحقیر میشه. الفقر مع الدین الشقاء الاکبر. با فقر جامعه فقیر نمیتونه به سعادت برسه. اما ثروت رو برای چی میخوایم؟ برای لذت بی قید و شرط و زندگی غیر اخلاقی؟ هرگز. امام سجاد علیه السلام فرمودن اللهم انی اسالک خیر المعیشه، خدایا از تو بهترین زندگی رو میخوام، بهترین سطح زندگی. چه نوع زندگی؟ معیشتن اقوا بها علی طاعتک، زندگی که بتونم سر پا بیستم و شرافتمندانه کار کنم و تأمین کنم و تو رو اطاعت کنم خدایا، و همه نیازهای زندگی خودم و خانوادم رو تأمین کنم. تحقیر نشیم، فقیر نشیم. من غیر ان تطرفنی فیها فاتقا، اما ثروت بیش از اندازه از راه نامشروع هم نمیخوام تا طغیان کنم و زندگی غیر اخلاقی داشته باشم. او تقترها علی فاشقا، زندگی سخت و فقیرانه هم نمیخوام، چون هر دوی اینها شقاوته. فقیر به فقیر توهین میشه. الفقیر لا یسمع کلامه، فقیر وقتی حرف میزنه کسی بهش گوش نمیکنه. و لا یعرف مقامه، به شخصیت فقیر احترام گذاشته نمیشه. الفقر ینسی، فقر باعث میشه انسان فراموش بشه، حذف بشه از صحنه. بنابراین اسلام با فقر مخالفه، با سرمایه محوری و سرمایه سالاری هم مخالفه. امام علی علیه السلام فرمودن که لو کان الفقیر صادقا یسمونه کاذبا. یک جامعه غیر اخلاقی و جامعه غیر اسلامی اینطوری است که اگر فقیر اگر راست بگه بهش میگن دروغ گفته. ولو کان زاهدا یسمونه جاهلا، اگر زاهد باشه و وابسته به مسائل اقتصادی نباشه بهش میگن احمقه. یه لطیفه ما داریم، میگن که در یک جامعه غیر اخلاقی و غیر معنوی و غیر دینی اینطوره که یه ثروتمند اگه عدسه میزنه حضار میگن بله بله چی فرمودید شما، اما یک فقیر حکیم و دانشمند اگر حرف بزنه بهش میگن باز تو حرف زدی. در اقتصاد اسلامی و عدالت اسلامی هر کس میتونه کار کنه باید کار کنه، نباید به بهانه اینکه ما برای خدا و آخرتیم کار نکنیم. نه، مؤمنین باید کار کنن. امام صادق علیه السلام فرمود لا تکسلن معیشتک، نباید کسالت داشته باشی، افسرده باشی، بی انگیزه باشی و یه گوشه‌ای بنشینی. فتکون کلن علی غیرک، تو یه باری میشی آویزان بر دیگران، دیگران باید بیان تأمینت کنن، تو باید کار کنی. یه کسی گفت از پیامبران بنی اسرائیل در روایات ماست که یه کسی گفت بهش گفتن تو برو کار کن، گفت نه من دعا میکنم، من از خداوند میخوام، همه چیز دست خداوند است. پیامبر بنی اسرائیل بهش گفت خدا فرموده تا کار نکنی، جبرئیل نازل شد گفت خدا فرموده تا کار نکنی به تو روزی نخواهم داد. بنابراین باید کار کرد. اما کسانی که نمیتونن کار کنن، از کار افتادن، پیرن، بازنشستن، کودکن، مریضن، اینها رو بایستی حکومت تأمین کنه، حکومت اسلامی. بخش دوم و آخر عرایزم اشاره به اون بخشی از عدالته که مربوط میشه به حقوق زن. نمیدونم شما راجع به وضعیت اقتصادی زن در اسلام چی شنیدید و دقیقا نمیدونم که حقوق اقتصادی زن در کشورهای شما و قوانین شما دقیقا چگونه است، اما من فقط به یکی از قوانین اسلامی در باب حقوق اقتصادی زن اشاره میکنم که این به مسئله عدالت در خانواده و عدالت جنسیتی فوق‌العاده مهم مربوطه. من در بسیاری کشورها دیدم اینطوره و اینجا هم شنیدم در کشورهای آمریکای لاتین هم همینطوره که زنان جداگانه باید مخارج خودشون رو تأمین کنن، مردان جداگانه تأمین کنن. و در یک دانشگاهی که صحبت میکردم در کولومبیا، بعضی از حضار گفتن گاهی حتی زن خانوما باید خرج آقایون هم بدن. آیا در اکوادور هم همینطوره قوانین یا نه؟ Yes. سی سی. خب اینجا هم پس همینطوره. حالا سوال من اینه، خانوما خرج خودشونو باید در بیارن، آقایون خرج خودشونو؟ خیلی هیجان زده شدن و وارد بحث شیرینی شدیم مسکه. من خواهش میکنم اینو دقت کنید و بعد با واقعا منصفانه هر چی که به ذهنتون میاد بگید و من استفاده کنم، چون من واقعا میخوام ببینم این قوانین اسلامی راجع به زن لااقل خودم متوجه بشم. ما یه اصلی داریم در فقه اسلام و در قرآن کریم به نام نفقه، یعنی مردان باید تمام مخارج زندگی زن رو با احترام کامل تأمین کنن. میبینم آقایون چپ چپ به من نگاه میکنن، چون خانوما وقتی طرفدار ماهن ما دیگه احتیاجی به همراه دیگه ای نداریم. مسکن، بهداشت، تغذیه، تفریح سالم زن همه به عهده مرده. زنان چی میگه؟ بفهم.
sujeta no. Es decir, que el hombre tiene la obligación de económicamente mantener a la casa. Digamos,
¿de qué?
No, no, todavía no se habló de eso. Acá.
الان میگم در مقابل شما. اگر اجازه بدید بقیه‌اش رو بگم سوالاتون رو. حالا سوال ایشونه بگه چی گفت؟
مردها همین کار رو میکردن و تمام مخارج زندگی و مسکن و اکل و شب و اینا میدادن. منتها در مقابل اینا فکر میکردن که حقشون این بود که زن تربیت بچه ها اهتمام به زوج و اینا. و بعد تا اینکه زن کم کم دیگه خارج شد از این وضعیت، بعد خودش اومد بیرون و حتی تبادل نقش داشتید که الان مثلا داریم زنهایی که کاملا تو جامعه دارن کار میکنن و مشغول کارن و بچه ها مثلا میرن مهد بوده بنا و کلن عوض شده
وزید. من در ادامه عرایزم میخواستم توضیحاتی بدم و میدم که اینا این مسئله روشن بشه. در این که مرد نیازهای زن رو تأمین بکنه و در ازای او زن باید تسلیم مطلق مرد باشه، مالکیت اقتصادی نداشته باشه و حق پیشرفت علمی و اجتماعی نداشته باشه، اگر یه همچین خدمتی از مرد به زن داده بشه در ازای سلب همه این حقوق، چون ممکنه یک کسی با اسیرش هم همینطور برخورد کنه، خب غذا و لباسش رو بهش میده. اما نکته مهم اینه که در فقه اسلام زن مجبور نیست، نه به کار بیرون نه به کار درون خانه حتی مجبور نیست به لحاظ قانونی. زن میتونه چی میگه؟
جدا مختصر و نصد رو کلا.
الان میگم خیلی خوشت اومده میدونم. زن در فقه اسلامی میتواند برای کار در خانه دستمزد مطالبه کنه و داشته باشه از شوهرش علاوه بر مخارج قطعی خودش. یعنی نفقه نیازهای زندگی زنه که مرد باید تأمین کنه در ازایی که او همسر اوست و تمکین میکنه، که حالا تمکین توضیح میدم چیه. مازاد بر اون ممکنه زن بگه من کار خونه رم انجام میدم، در ازاش یک حق اضافی مالی به او داده بشه. این کار به لحاظ فقه اسلام درسته. البته در خانواده های ما غالبا زنان این کار رو نمی کنن. یعنی از این حقشون گذشت میکنن چون میخوان خانواده محکم بمانه. من خودم در تمام عمرم حتی یک زن مسلمان ندیدم در فامیل و بستگانمون که از شوهرش مطالبه کنه بگه من کار خونه رو انجام میدم در ازاش پول میگیرم. اما به لحاظ قانونی این حق رو داره. یک قدم دیگه بذار برم جلو به شرطی که سکته نکنه. زن میتونه، مادر میتونه در ازای شیر دادن به فرزندش از شوهرش که پدر بچه است طلب دستمزد کنه، چون خرج زندگی بچه حتی شیر بچه مسئولیتش با پدره. ولی هیچ مادری رو ندیدم که به خاطر شیر دادن به بچهش از شوهرش پول بگیره. سوال اینه که پس چرا این حقوق رو اسلام برای زن قرار داده؟ برای که مردان از قدرت بدنی و قدرت اقتصادی علیه زنان سوء استفاده نکنن. مسئله بعدی این راه حلی که شما اشاره کردید، این راه حل خیلی از جهات تجربه شده. اما من سوال میکنم این راه حل که زن بره با شوهر، زن و مرد بینشون رقابت اقتصادی باشه و کاملا از هم مستقل بشن، به نظر شما این راه حل خوبیه؟ بذارید ببینید، یکی از نتایجش فروپاشی خانواده هاست. یعنی مرد به زن ظلم میکنه و حقشو تماما نمیده، زن هم متقابلا شروع میکنه به رقابت اقتصادی با مرد و خانه و خانواده رو ترک میکنه. وقت سوال بعدی کی مراقب بچه ها باشه؟ چهار تا راه حل ببینیم کدومش درسته. یک، پدر و مادر میگن ما مشغول رقابت اقتصادی هستیم، تو خودتو جمع کن. و شما میدونید نتیجه این روش چیه؟ نابودی جسمانی و اخلاقی و امنیت بچه است. بعد من از شما سوال میکنم کی میگه که اگر یک زن بیاد مثلا یه جای استخدام بشه، شروع کنه روی میز تمیز کنه، یا توی اداره باشه یا پشت تراکتور بشینه، ارزش این کار بیشتر از وقتی که برای فرزندش که یک انسان است صرف میکنه. کی میگه این کار از او کار با ارزش داره؟ با کدوم معیار انسانی؟ خب متشکرم که دارید تایید میکنید. راه حل بعدی، بگیم بچه رو میسپریم به دولت، به مهد کودک، ما میریم بیرون سراغ کارمون. من از شما سوال میکنم، واقعا بچه‌ای که فرزندی که در آغوش مادرش بزرگ نمیشه کمبود روحی و اخلاقی و عاطفی پیدا نمیکنه؟ شما میدونید آماری که اعلام میشه، اکثر کسانی که در جامعه جنایت میکنن، قتل انجام میدن، دزدی میکنن، کسانی هن که محبت مادر رو نچشیدن. راه حل بعدی اینه که بگیم مرد هم کل مخارج زنش و خانواده رو تأمین کنه، هم مراقب بچه هاش. اساسا ممکنه آیا؟ و بعد کدام مرد دیوانه است؟ کدام مرد دیوانه است که بگه من تمام زندگیمو میگذارم که هم مخارج خودم و خانواده و زن انجام بدم، بچه‌رم تربیت بکنم؟ اون مرد اگر دیوانه هم نباشه، بعد از یک هفته دیوانه میشه. راه حل بعدی اینه که مادر که همه زندگیش کاملا توسط پدر با احترام داره تأمین میشه، بدون اینکه قانونا مجبور باشه بیرون خانه کار انجام بده برای تأمین اقتصاد خودش یا خانوادهش، وقت بیشتری بگذاره برای بچه‌ها و بچه‌ها رو عاطفی و در محیط گرمی تربیت بکنه. و خداوند استعداد و احساسات و عاطفه‌ای که و قدرت تحملی که در زن قرار داده برای محبت ورزیدن و عشق ورزیدن و تربیت کودک، یک دهم این توان رو در مرد نگذاشته. اگر زنان نباشن، مردان ظرف یک هفته کارتون خواب میشن، چه برسه به اینکه به بچه‌ها برسن. اما متقابلا در اسلام زن حق فعالیت اقتصادی، علمی و سیاسی در عرصه اجتماع رو دارد. زن میتونه مالک اقتصادی باشه مستقل از شوهرش و پدرش و هر مردی، اما اخلاقا و منطقا در یک چنین وضعی آیا درستر نیست که زن بیش از مرد وقت صرف کودک و خانه بکنه، در حالی که مرد در بیرون مشغول تلاش برای تأمین خانواده است؟ اما مرد حق نداره، در فقه اسلام و اخلاق اسلام مرد حق نداره به زن تو به زنش توهین کند. پیامبر اسلام فرمودن هر کس به زنان اهانت کند پست است، و فرمودن هر کس به زنان احترام بگذارد خودش محترم و انسان شریفی است. اللئیم من اهان النساء و الکریم من اکرم النساء. این روایت پیامبر اکرم با این مزمون. در فقه اسلام مرد حق خشونت ورزی علیه زن رو نداره. پیامبر فرمودن مردی که به زنش سیلی بزنه و به او اهانت کنه یا زندگی رو بر او سخت بگیره، بگه حالا که اقتصاد تو دست منه، من هر وقت بخوام کم و زیادش میکنم و تو رو تحت فشار میگذارم، پیامبر فرمود او مسلمان نیست و اهل جهنم است. اما از اون طرف فرمود زنی که به شوهرش اهانت میکنه و قدر تلاش شوهرش رو ندانه، از نظر من اون زن هم مسلمان نیست و نمازش رو خداوند نخواهد پذیرفت. در منطق اسلام زندگی زن و مرد بر اساس قانون نیست، فقط بر اساس عشق است. چرا زنان از خانه ها فرار کردن و به عرصه جامعه آمدن و 70% بچه هایی که به دنیا میان یا پدرشون یا مادرشون رو نمیبینن و حتی نمیدونن پدرشون کیه گاهی؟ برای اینکه در اون خانواده ها عشق حاکم نبود. اگر عشق در یک خانواده حاکم باشه، نه مرد به زن ستم میکنه، نه زن به شوهرش ستم میکنه. پیامبر فرمودن وقتی زن و شوهر به همدیگه نگاه عاشقانه و محبت آمیز میکنند، خداوند به هر دوی اونها نگاه از سر رحمت میکند. و خانواده ای که مدام زن و شوهر به هم اهانت و خیانت میکنند، فرمود این خانه خانه جهنمی است. و خیانت جنسی، زن و شوهر نباید به هم خیانت جنسی بکنن. زن فقط برای شوهرشه. زنی که شوهر داره اگر با مرد دیگری رابطه جنسی برقرار بکنه خائنه. اگر مردی با زن مرد دیگری رابطه برقرار بکنه خائنه. رابطه جنسی فقط بین زن و شوهره. در سطح جامعه باید روابط اخلاقی و انسانی باشد، نه سکسوال و جنسی. در بعضی از ادیان رابطه سکس و جنسی بین مرد و زن خلاف اخلاق و معنویت دانسته شده و مثلا گفتن اگر ازدواج نکنی معنویتری و به خدا نزدیکتر میشی. اسلام این منطق رو قبول نداره. اسلام معتقد است نیاز جنسی یک نیاز مشروع است، منتها نه هر مردی و هر زنی با هم. هرج و مرج جنسی نباید باشه تا معلوم نشه کی فرزند کیست، و این باعث فروپاشی اخلاق و عدالت میشه. اسلام طرفدار رابطه جنسی است با رعایت اخلاق. پیامبر اکرم به یکی از حواریون و اصحابشون فرمودند وقتی که با همسرت عشق بازی میکنی، خداوند برای هر لحظش به هر دوی شما پاداش خواهد داد و باید خوشبو و زیبا باشید برای همدیگه زن و شوهر. اما اگر زنان برای مردان دیگه و مردان با زنان دیگه باشند، این رابطه، اون رابطه جنسی مورد عذاب خداوند خواهد بود در قیامت. یکی از دلایل حجاب در اسلام همینه. بدن زنان برای مردان جذابه، مردان دنبال دیدن بدن زنانن. اسلام میفرماد زنان باید پوشیده در جامعه ظاهر بشن تا جاذبه های جنسیشون در اختیار هر مردی مجانن قرار نگیره. بذار حرفمو تموم کنم. و آخرین نکته، چون چند وقت پیش توی رسانه ها راجع به یه خانومی در ایران خیلی تبلیغ کردن، کی بود اسمش؟
سکینه
که بله این میخوان چیزش کن، رجع کنن، اعدامش کنن چون با مردی رابطه داشته. شما شنیدین اون خبر رو؟ گفتن که بله، میگن اگر یک زنی با یه مردی رابطه داشته باشه خارج از خانواده، او رو باید بکشی. یه همچین نسبتی دادن به اسلام. البته اسلام با رابطه جنسی خارج از خانواده مخالفه، چون باعث میشه هیچ زن و شوهر دیگه به هم اعتماد نکنن و این خانواده بدون اعتماد دیگه جایی نداره. مردی که میدونه زنش بهش خیانت میکنه و زنی که میدونه مردش با زن یک مرد دیگه ای رابطه داره، هرگز عاشق نمیتونن به هم عشق بورزن. و وقتی روابط جنسی آزاد و هرج و مرج شد، فرزندانی به دنیا میان که هرگز معلوم نمیشه کی مسئول اوناست، کی پدر اوناست. اما مسئله چی بود؟ اون خانم با چند تا مرد دیگه، با مردانی دیگه ای همدست شد و اومد شوهر خودش رو به وضع فجیعی کشت. یک چنین این جرم در همه جای دنیا حکمش معلومه. همون وقتی که در آمریکا 50 تا زن به همین جرم در صف اعدام بودن که تا الان 3-4 تاشون اعدام شدن، ولی این خانم در ایران هنوز اعدام نشد و چندین دادگاه تجدید نظر همچنان ادامه داره. اما بذارم یه چیزی به شما بذارید بگم. شما مسیحی هستید دیگه، کتاب مقدس رو، عهد عتیق و عهد جدید جزء مقدسات شماست دیگه، درسته؟ شما میدونید که سنگباران، رجم و سنگباران برای چنین مسئله ای در قرآن نیست، در عهد، در کتاب مقدس شماست. حالا من براتون میخونم که در کتاب مقدس شما در عهد عتیق چی نوشته. تورات و کتاب مقدس در چند مورد اعدام رو و رجم الزامی کرده. میگه که اگر خیانت جنسی شد باید جلوش ایستاد. اینا که میگم این عبارات کتاب مقدس شماست. اگر فردی با زن کس دیگری زنا کند، هر دو باید کشته شوند. اگر مردی با زن پدرش همبستر شود، هر دو کشته میشوند و خونشان به گردن خودشان است. اگر مردی با عروس خود بخوابد، هر دو کشته میشوند. اگر دو مرد همجنس باز با هم رابطه برقرار کنند، هر دو کشته میشوند، اعدام میشوند. اگر مردی با زنی و سپس با مادر آن زن بخوابد، گناه بزرگ است و هر سه باید سوزانده شوند. یعنی زنده زنده در آتش باید سوزانده بشه. بله بله. تا لکه ننگ از آنها پاک شود. لکه ننگ هیچی. تا اون بدی، اون ننگ پاک بشه. کتاب لاویان 10-14 برید مراجعه کنید امشب. مورد دیگه، سفر تثنیه از 22-27. ولش کن حالا، بگید بخش دیگری از کتاب. اگر مردی در حال زنا با زن شوهرداری دیده شود، گوش کنید، اگر مردی در حال رابطه جنسی با زنی که شوهر دارد دیده شود، هر دو کشته می شوند تا شرارت و پلیدی از اسرائیل، از قوم بنی اسرائیل پاک شود. اگر دختری که نامزد شده داخل شهر توسط مردی اقوا شد و مورد تجاوز قرار گرفت، هر دو از شهر بیرون برده می شوند و سنگسار می شوند تا بمیرند. دختر به آن علت که وقتی بهش تجاوز می شده فریاد نزده و کمک نخواسته، و مرد به خاطر بی‌حرمتی با نامزد دیگران، چون این شرارتی باید از بین برود تا پاک شود. خب اینا رو می دونستید یا نه؟ نمی دونستید. خب حالا بدونید، در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان این عبارات هست: سنگسار مرد و زنی که رابطه نامشروع به این شیوه ها برقرار میکنن، حکم کتاب مقدس شماست. حالا در قرآن حکم سنگسار نیامده، منتها پیامبر اسلام وقتی در مدینه بودند، یهودیان یک مرد و زن یهودی که شوهر داشت اون و این زن داشت، با هم رابطه نامشروع برقرار کردند. بعد چون حکم کتاب مقدسشون دیدن سنگینه، آمدن پیش محمد که پیامبر خدا بود، گفتن شما داوری کن، هرچی شما بگی ما قبول داریم. فکر گفتن که محمد آسانتر بگیره. حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن شما مگه یهودی مسیحی نیستید؟ گفتن چرا؟ شما به حکم کتاب خودتون عمل کنید، حکم کتاب مقدس شما سنگساره. چرا رسانه‌های وابسته به اسرائیل و آمریکا قضیه این سکینه رو اینقدر مطرح کردن، در حالی که میدونن اگه اونا مسیحیان و اونا یهودیان، میدونن در کتاب مقدس خودشون خیلی صریح‌تر این حرفا هست. البته اگر به همین احکام کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان عمل میشد، تا این حد روابط جنسی نامشروع زیاد نمیشد. اما نظر اسلام چیه؟ اسلام در مورد اتهامات جنسی و جرم جنسی، من فقط به یک حکمش اشاره میکنم. البته ما به تورات و انجیل احترام میگذاریم و قرآن با احترام از تورات و انجیل نام برده، همونطور که حضرت مسیح و حضرت مریم و حضرت موسی از نظر ما قدیسینن، اما خدا نیستن، بندگان خدا هستن. اسلام اولا میفرماد اسلام کاری به گناه پنهانی و مخفیانه نداره. اگر مخفیانه انجام بشه، عذاب اونها در قیامت با خداوند در جهنم خواهد بود. اما چه وقت میشه جرم جنسی رو به دادگاه آورد؟ وقتی که اون عمل در ملأ عام حداقل پیش 4 شاهد راستگو اتفاق افتاده باشه، و اون 4 باید اولا راستگو باشن و بعد دقیق باشن، و کافی نیست که بگن ما دیدیم فلان مرد و فلان زن با هم رفتن توی اتاق، این کافی نیست، بلکه باید 4 نفر عمل رو با جزئیاتش دیده باشن. اگر نه نمیشه به دادگاه آورد. اگر 3 نفر ببینن نه 4 نفر، اون 3 رو خود اون 3 نفر در دادگاه مجازات میشن و 80 ضربه شلاق هر کدوم میخورن، چون ثابت نکردن. اگر این 4 نفر هر کدوم یه جور شهادت بدن، مثلا اون بگه من دیدم اینجوری بود، اون بگه نخه من دیدم اونجوری بود، هر 4 نفر شلاق میخورن. تنها شهادتی که اگر اثبات نشه توسط 4 نفر، چه دروغ باشه چه راست باشه، ولی اثبات نشه، شاهدها مجازات میشن در این مورده، چون اسلام نمیخواد باب اتهام زدن جنسی باز بشه. بله، اگر 4 نفر دیدن و یه جور شهادت دادن که مردی زن داره، زنش هم در اختیارشه، یعنی میتونه با زن خودش رابطه داشته باشه، و یه زنی هم شوهر داره و با شوهرش میتونه رابطه داشته باشه، در این شرایط این زن و این مرد آمدن با هم رابطه برقرار کردن، 4 نفرم دیدن، اون وقت با چند شرط دیگه اشکال نداره حکم تورات و انجیل عمل شه. اون وقت اون 4 نفرم نباید تجسس کرده باشن، فضولی رفته باشن تو خونه‌های مردم تحقیق کرده باشن، چون قرآن میفرماد تجسس در حریم خصوصی مردم حرامه، باید به طور اتفاقی دیده باشن، یعنی اونا در ملأ عام کردن. حالا من به شما بگم اگر این حکم تورات و انجیل عمل نشه، قتل‌ها بیشتر میشه، قتل‌های ناموسی بیشتر میشه، تهمت‌های جنسی بیشتر میشه. اینجا فقط یه مجرم مجازات میشه، اما اگر نشه 10 نفر بیگناه یه اتفاق ممکنه سرشون بیاد. یعنی یه نفر بگه که خب به زن من، تو با زن من رابطه داشتی، بنابراین من از تو و فامیل تو همتون انتقام میگیرم، منم با زن تو رابطه برقرار میکنم. و همینطور ما یک اصل اسلامی در فقه و حقوق اسلامی داریم، یک اصلیه که اجراء حدود یعنی مجازات با کمترین شک و شبهه برطرف میشه، یعنی اگر قطعی اثبات نشد منتفی است، حتی اگر 4 شاهد یکیشون متفاوت با اوستای دیگه شهادت بده منتفی است. یک مثال از اینکه پیغمبر با این قضیه چطور برخورد کردن، فرمودن حق ندارید با شهادت دروغ و با تهمت جنسی کسانی رو بی آبرو کنید. اگر مردی زن خودش رو متهم کنه به رابطه نامشروع با کسی و نتونه ثابت کنه، اون مرد خودش شلاق خواهد خود و مجازات میشه. اگر 4 شاهد عادل نباشه، روش دیگه‌اش اینه که خود فرد 4 بار در 4 جلسه جداگانه کاملا آزاد بدون هیچ فشار و به یک نحو اقرار کنه، نه که متفاوت، خودش 4 بار اعتراف کنه. و اسلام حرام میدونه تجسس در زندگی خصوصی افراد که من تحقیق کنم ببینم این حتما فاسده، این حرامه. حتی اسلام میفرماد اگر دیدی یه مردی با یه زنی یه جایی خلوت کردن، حق نداری تهمت بزنی، باید با خودت بگی شاید مسئله دیگری. و بعد ما در اسلام اصلا مشکل جنسی نداریم که بخواد حل بشه، چون ازدواج آسان‌ترین کاره. شما میدونید در اسلام لازم نیست زن و مرد برن کلیسا یا مسجد پیش روحانی حتی عقد بخونن، میتونه یک مرد و زنی میتونن ازدواج کنن و این به لحاظ شرعی درسته، تعهدات اخلاقی و حقوقیشون رو باید بعد انجام بدن، ولی طبق شرع اسلام. طبق شرع اسلام. و زن نباید بگذاره شوهرش گرسنگی جنسی داشته باشه و ارضا نشه بره بیرون باز دنبال زنان دیگه. لذا یکی از اون شرایطی که گفتید در ازاش مرد این همه تأمین میکنه، در ازاش چی؟ یکیش اینه که هر وقت مرد نیاز جنسی داره زن همکاری کنه با شوهرش، مگر اینکه مریض باشه یا مانعی داشته باشه. اگه ازدواج دائم هم نتونن بکنن، خانواده دائمی نمیتونن تشکیل بدن، میتونید یک خانواده موقت و کوتاه مدت تشکیل بدید، ولی اونم خانواده است و باید حقوقش و مسائل اخلاقی و مالیش انجام بشه. و اگر زن، اگر زناکار مرد یا زن قبل از اینکه شاهدان شهادت بدن توبه کنه، مجازات نخواهد شد. حتی اگر بتونه از سنگسار فرار کنه، نباید دوباره بگیرن بزنن، باید بزنن بره. اگر مجبور شده به اقرار، اعترافش زورکی بوده، اون اعتراف باطله. و اون مثالی که خواستم بزنم زن شوهرداری پیش پیامبر اکرم آمد صلوات الله علیه و اعتراف کرد، گفت من با اینکه شوهرم بود با یه مرد دیگه ای رابطه برقرار کردم. پیامبر اسلام به جایی که بفرمان خب کو بگو ببینم جزئیاتشو بگو، فرمودن نه تو اشتباه میکنی. گفت نه من دارم اقرار و اعتراف میکنم. فرمودن نه شاید حالت خوب نیست، برو فردا بیا. فردا اومد اون خانم دوباره اعتراف کرد. پیامبر فرمودن شاید شراب خوردی، مستی، نمیفهمی چی میگی. گفت نه من مست نیستم. پیامبر فرمودن دیوونه ای؟ گفت نه دیوانه نیستم، گناهی کردم میخوام پاک بشم تا در قیامت خداوند مرا ببخشه. پیامبر فرمودن نه شاید سوء تفاهمی شده. گفت نه هیچ اشتباهی نشده، من میخوام پاک بشم. بعد معلوم شد بچه داره. فرمودن نه تو آبستنی، نمیشه این حکم اجرا کرد چون اون بچه گناه نکرده. اون زن رفت، چند ماه بعد برگشت در حالی که بچه رو به دنیا آورده بود، اومد پیش پیامبر یا حضرت امیر، گفت خب بچه من به دنیا آوردم، حالا باید اجرا. فرمودن کسی نیست از بچت محافظت کنه. یه مرتبه یکی از مسلمونا گفت نه من هستم. بعد که دیگه مجبور شدن و این حکم اجرا شد، به اون فرد گفتن که خودم میدونستم و میتونستم مواظب بچهش باشم، نمیشد تو حرف نزنی؟ بنابراین اسلام دنبال مجازات نیست، اسلام دنبال رستگاری و نجات و عدالت است، عدالت اخلاقی و حقوقی، عدالت در خانواده و در بازار و در حکومت. و بسیاری از، به شما بگم، بسیاری از احکام سختی که در تورات و انجیل بود، با اینکه قرآن به اونا احترام میگذاره، اما پیغمبر و قرآن اونا رو آسان کردن و کم کردن. ولی بعضیا میگن همه اینا رو حذف کن تا همه هر جور میخوان زندگی کنیم. وقت اون دیگه اخلاقی نیست زندگی. خیلی متشکرم از اینکه تحمل کردید. 2 ساعت 3 ساعت شاید شد. و امیدوارم بخشی از سوء تفاهم ها برطرف شده.
Ya nos estamos basando sobre el Nuevo Testamento bíblico, que es el amor y el perdón, donde regulamos las leyes del Antiguo Testamento, no con la radicalidad de su ejecución, sino con la misericordia que Dios nos ha dado para el supuesto perdón. No queremos crear un conflicto y ni una polémica, siendo irreverentes con las costumbres que tienen en el Irán,
respetando las nuestras. رحمت و محبت مطرحه در مقابل اون مجازات و اون چیزی تو
خب آیا بحران... بله اما به شما بگم احکام خدا و احکامی که در عهد عتیق آمده خلاف رحمت نیست.
dice cierto lo dice usted pero igualmente las leyes que aparecen en el antiguo testamento no son contrarias a la moral.
چون ببینید ممکنه یک مریض بره بیمارستان، دستش سیاه شده، دکتر انگشتش رو قطع میکنه، ظاهرش خشونته اما واقعش رحمته، چون اگر در اون لحظه این انگشت سیاه شده و فاسد قطع نشه کل زندگی او در خطر میفته. بنابراین قطع، وقتی پزشک انگشت خراب شده رو قطع کرد، این منافاتی با رحمت نداره.
سن مجاز بودن ارتباط جنسی هم زن هم مرد چه
سنی نداره؟ در اسلام در هر سنی که نیاز جنسی وجود داره میشه ازدواج کرد. یعنی به محضی که در دختر و در پسر تمایل جنسی ایجاد شد، که معمولا در دختران زودتر از پسرانه، میتونن ازدواج کنن. مرز سنی هم نداره. یعنی اگر یک خانم پیرزنی با یه پسر جوانی عاشق هم شدن میتونن ازدواج کنن و به عکس. تمایل دو طرف مهمه. اسلام عقده جنسی رو نمیپذیره و سرکوب نیاز جنسی نمیکنه، اما با هرج و مرج جنسی مخالفه. الان در مدارس در بعضی کشورها حتی پسر و دخترای کودک از طریق تلویزیون، رسانه‌ها و اینا با مسائل جنسی دارن آشنا میشن و این خوب نیست، این بلوغ زودرسه و غلطه. اما وقتی که نیاز جنسی در پسر و دختر بیدار شد، ولو در سن نوجوانی اگر بیدار شد، از نظر اسلام ازدواج هیچ مانعی نداره.
این جزء قوانین شرعی و دینی شماست. آیا یه قانون مدنی هم وجود داره در مسائل مثلا طلاق و ازدواج اینا یا همونه؟
قوانین مدنی وجود داره ولی نباید خلاف قوانین شرعی باشه. شما که خودتون وکیل و حقوقدان هستید رو میدونید. قوانین مدنی باید در راستای قوانین شرعی باشن، نه در نقض اونها. البته قوانین مدنی ما از قوانین شرعی متاسفانه محدودتره، چون میشه این کار باشه، ممکنه مصالح اجتماعی پیش بیاد که موقتا بخوان یک چیز محدودیت ایجاد کنن، اما حق ندارن قوانین شرعی رو نقض و نسخ بکنن.
در همین راستا میتونن خانوم ها قاضی باشن؟
این اختلاف نظر بین فقهای ما، بعضی میگن میشه بعضی میگن نمیشه. تمام مشاغل دیگه در اسلام مرد و زن مساوی هن، الا در دو مورد که اختلاف نظره. یکی مسئله جنگ که جنگیدن بر زنان واجب نیست، و یکی مسئله قضاوت که البته وکیل و کمک قاضی میتونن، اما بعضی فقها میگن زن میتونه قاضی بشه، بعضی ها میگن نه. استدلالشون هم اینه که زن چون احساساتی تره به لحاظ قضاوت های خشن آسیب پذیرتره. اینجا اختلاف. یه موردی رو نشون دادن در یک قاتل زنجیری بود که این با مثلا 20 تا زن تجاوز کرده بود، اینا رو کشته بود، بعد این دستگیر شده بود، تو دادگاه آوردنش، یک جوری این تضرع کرد و گریه کرد و گفت من تو شرایطی بودم و پشیمونم و اینا. خانومایی که تو جلسه بودن، خانوما برای این گریه کردن، در حالی که اونجا اون مردی که اونجا بود گفت مثل که خانوما حواستون پرت شده. اینجا جای احساسات و عواطف نیست، این الان باید اعدام بشه. این فیلمی بود که تهیه شد از یک مسئله واقعی و نشون داده شد توی به اصطلاح چیزم اومد تو اینترنت و این فیلمش اومد. و مشاغل اجتماعی اقتصاد سیاسی برای مرد و زن مساوی است، الا یکی مسئله جنگیدن، او هم البته جنگ دفاعی نه، جنگ دفاعی مرد و زن، یعنی اگه به سرزمین حمله شد باید دفاع کنن، جنگ هجومی. و یکی هم در مسئله قضاوت که اختلافه. البته این ضعف و عیبی برای زن نیست، یک نقطه قوت برای زن، اما نه در مسئله قضاوت. بعضی فقها هم میگن نه، زنان همه یه جور نیستن، اگر زنانی تحت تاثیر احساسات نباشن میتونن قاضی هم بشن. بعضی فقها هم اینو گفتن. الان در ایران ما وزیر زن داریم، معاون رئیس جمهور زن داریم، در مجلس در پارلمان ایران نماینده های زن داریم، اساتید دانشگاه بسیاری خانومن در ایران، ما 3.5 میلیون دانشجو داریم که 65% دخترن، بسیاری از مخترعین و مبتکرین در ایران زنن، بسیاری پزشکان و مهندسان خانومن، متأ با حجاب و رعایت عفت اخلاق. تا چند هرچی بیشتر بهتر، هرچی بیشتر بهتر. خب حالا من یک سوالی از شما میکنم. اولا این مسائلی که دارم به شما میگم معنیش این نیست که همه مسلمونا به احکام اسلام عمل میکنن. ما مسلمونای خطاکارم داریم. یعنی شما ممکنه بگی این همه در باب عدالت و اخلاق گفتی، آیا همه مسلمونا اینطورن؟ من میگم نه. دوم اینکه اسلام دین عربا و دین خاورمیانه نیست، دین فارسا، دین ترکا نیست. اسلام دین جهانی و برای همه بشریت. اگر حضرت موسی یا حضرت عیسی برای قوم بنی اسرائیل آمدن، حضرت محمد صلوات الله علیه و آله برای همه بشریت آمد. حالا اما یک رجب سوال شما، در کشورهای شما یک مرد با چند تا زن معمولا رابطه داره، علنی یا مخفی؟ راستشو بگو. دیگه لا من الان با اخلاق یا قانون کار ندارم، واقعیت چیه؟ خیلی خب میدونم جواب این سوال سخته، اما ببینید خب آره خندتون خودش جواب منو داد. من این سوال رو در چند کنفرانس پرسیدم در نقاط مختلف جهان، از جمله در آمریکای لاتین، در آمریکای شمالی، در اروپا. میگن هم مردان میگن، به خصوص زنا میگن، میگن به تعدادی که قابل شمارش نیست. اما اجازه بدید، اما اسلام چی میگه؟ یک، در اسلام اصل بر خانواده دائمی تک همسری است، اما به دلائلی که دیگه الان ما 2 ساعت دیگه هم راه داریم تا برسیم به خونمون، به دلائلی نمیتونم الان بهش اشاره کنم، یه کنفرانس دیگه بذاریم، باز یه وقت دیگه میگم که به دلائلی پیش میاد، مواردی که ضرورت پیش میاد که خانواده‌های دیگه ای مرد تشکیل بده، مسئول تأمین خانواده است. یعنی مسئله نیاز جنسی مرد حسابش جداست، اما مرد میتونه بیش از یک خانواده رو میتونه اداره کنه به لحاظ اقتصادی که همه حقوقشون رو رعایت کنه، منتها به این شرط که عدالت رو به طور مطلق رعایت کنه، عدالت مالی، عدالت عاطفی و عدالت اخلاقی. ما در کشور خودمون، ما در مورد همون یه زنمون هم موندیم، بنابراین تقریبا شرطی گذاشته که تقریبا عملی نیست. اما اگر تأمین بیش از یک خانواده رو میتونه به عهده بگیره با رعایت عدالت و بدون اهانت و ظلم، بنابراین اسلام رابطه های مرد با زنان رو اولا محدود کرده و بعد شفاف و قانونی کرده و بعد مشروط به عدالت کرده و یه بار سنگین رو دوشش گذاشته. مشروط بشه، عادلانه باشه، شفاف باشه. چند دلایل متعددی داره. مثلا در هر جامعه زنانی هستند که شوهر ندارند، یعنی کسی به اونا پیشنهاد ازدواج نکرده، اینا کسی باشون ازدواج نمیکنه، او کسی میتونه با رعایت عدالت به او برسه. یا ممکنه زن بچه دار نشه، شوهر احتیاج به بچه داره، اینجا ممکنه بگه، این زن بگه من بچه نمیخوام، یا بچه دار نشه، مرد بچه میخواد، اینجا میتونه با یک زن دیگری بگیره. گاهی زنان زودتر از مردان از مسائل جنسی، نیازهای جنسی میفتن، از حالت جنسی زودتر خارج میشن. مردان میدونی تا عصا هم که میزنن پیر مردن، دندون هم که ندارن هنوز نیاز جنسی دارن. مسائل متعددی پیش میاد که ضروری میکنه این کارو، و الا اصل در اسلام تک همسریست. اگر راه قانونی رو ببندی، راه خائنانه و مخفیانه رو میره سراغش. متشکر. دیگه نفسم بالا نمی.
Distinguidas personalidades de la mesa directiva y distinguidas queridísimas amigas y amigos. Realmente para mí es un gusto inmensamente grande poder haber traído a Ambato, la ciudad que nos dio nacer a nosotros, a personalidades como las que están aquí. En realidad es muy valorable la presencia del doctor Hassan y del Sheikh Suhey, perdón, en Ambato. Realmente la ayuda de Betty Carrillo, el amor nuestro, tanto el de ella como el mío, al conversar sobre...